شب در میان مه غلیظی که همه جا را پوشانیده بود به زحمت می توانستم اطراف خود را ببینم. به آنجا رسیدیم. به سختی توانستم میدان کوچکی را که با چراغ پایدار کم نوری روشن شده بود تشخیص دهم. در همان حوالی که از آنجا چندان فاصله ای نداشت، تعدادی خانه کوچک و محقر قرون وسطایی را دیدم که با همان چراغ کم نور زرد رنگ روشن شده بودند و یک چاه را. با هیجان گفت: اوه چه مه غلیظی، ما به سنساون رسیدیم. از نام شهرک چیزی دستگیرم نشد، اما دانستم که در فرانسه هستم و به هیجان آمدم. چرا همچین جایی؟ در حالی که میخندید جواب داد: به خاطر این خونه که مایل بودم به تو بفروشم. همینطور قول داده بودم که روز باروری مریم به اینجا برگردم. اینجا؟ نزدیک اینجا. اتومبیل را متوقف کرد، پیاده شدیم، شروع کردیم به راه رفتن. گفت: اینجا در یک حالت غیر عادی و غیر منتظره وارد زندگی من شد. فکر کردم: تو همینطوری وارد زندگی من شدی؟ در اینجا تصور کردم که جاده رو گم کردم، ولی در حقیقت راهم رو درست همینجا دوباره پیدا کردم. حرفات بوی معما میده، با ایما و اشاره حرف میزنی. آخه اینجا بود که فهمیدم چقدر جات کنارم خالیه. باز هم نگاهم را به دور و بر انداختم، بیان که بدانم چرا و به چه دلیل. چه رابطه‌ای با راهت داشت؟ دو تا هتل کوچیک این شهرک فقط تابستونا بازن. ما یه اتاق پیدا می‌کنیم، بعد برای شام به یه رستوران خوب محلی میریم و بدون اینکه نگران اومدن پلیس باشیم یا مجبور بشیم که با اتومبیل فرار کنیم، وقتی که گرم شدیم با خیال راحت مفصل صحبت میکنیم. با هم خندیدیم. اکنون خیلی راحت و رها از مشغله فکری هستم. توی جاده حساب کردم که چه اراجیفی در ذهن داشتم. در حالی که از سلسله جبال مرزی فرانسه اسپانیا عبور می کردیم، از خدا خواستم که روحم را پاک و منزه کرده و عذاب و ترس را از آن دور کند. کافی بود خود را دخترکی ببینم همانند دیگر دوستان با عکس العمل‌های مشابه که از عشق غیر ممکن وحشت داشته، در حالی که به خوبی نمی دانستند عشق چیست و عشق غیر ممکن را نمی شناختند و نمی دانستند کدام است. با چون این طرز فکری به راستی می توانستم روزهای بانشاتی را از دست بدهم که در کنارش بودم. با خود اندیشیدم: حواست باشه، مواظب نشت دیواره سد باش. اگه نشت کنه قطره‌ها انباشته و جاری میشن و کسی تو دنیا نمیتونه جلوی شدت جریان اونو بگیره. گفت که باکره مقدس ما را تحت حمایت قرار دهد، ما را از بلایا و اتفاقات حفظ کند. آمین. پاسخی ندادم. گفت: چرا آمین نگفتی؟ خب چندان به اون کلمه اهمیت نمیدم. زمانی لازم بود که مذهب قسمتی از موجودیت و هستیم باشه، ولی الان همه چیز گذشته. نیم دوری زد و به اتفاق به سوی اتومبیل رفتیم. ادامه دادم: هنوز دعا میکنم. وقتی که از کوههای پیرنه میگذشتیم، ناخودآگاه و غیر ارادی دعا میکردم، ولی باور ندارم که یه مؤمن با ایمان باشم. چرا؟ چون که درد و رنج داشتم و خداوند به من عنایت و توجه نداشت. چون در طول زندگی خودم بارها و بارها سعی کردم که با همه وجودم، با همه هستیم دوست داشته باشم و این احساس رو با عشق به پایان ببرم، ولی هر بار عشق و دوستی تباه شد و به من خیانت شد. اگه خداوند خود عشقه، باید بیشتر نگران احساساتم باشم. درسته که خداوند خود عشقه، خود محبته، اما چون این موارد احساسی رو که عنوان کردی، باید به سراغ باکره مقدس بری. اونه که زن رو میشناسه و احساسات اون رو درک میکنه. زدم زیر خنده. وقتی مجدداً نگاهش کردم، بدون شوخ طبعی او را جدی دیدم. در ادامه صحبتهایش افزود: باکره مقدس راز بخشش به کمال رو میفهمه و این اونه که ما رو از درد دوست داشتن و غم اون رها میکنه، جوری که عیسی مسیح ما رو از گناهان پاک و رها میکنه. مسیح رسول خداوند بود، در حالی که باکره مقدس فقط یه زن بود، زنی که لطف خداوندی شامل حالش شد تا اونو در بطن خودش پذیرا بشه. دلم میخواست خنده بی موقع خود را به نوعی رفع و رجوع کنم. دلم میخواست به او بفهمانم که به نوعی به ایمانش احترام میگذارم. اما عشق و ایمان با هم سر جنگ ندارند، به خصوص در شهرک زیبایی مانند این روستا. در اتومبیل را باز کرد و دو ساک دستی من را از آن بیرون آورد. خواستم ساک دستی خودم را از او بگیرم. خندید. بذار من ساک تو بیارم. فکر کردم. مدت هاست که کسی با من اینطوری رفتار نکرده. به اولین خانه ای که رسیدیم زنگش را به صدا درآورد. زن صاحب خانه اتاقی برای اجاره نداشت. در خانه دوم را کسی باز نکرد و سومین منزل پیرمردی ریزندام، مهربان و دوست داشتنی با محبت ما را پذیرا شد. وقتی اتاق را بازدید کردیم، اتاقی بود فقط با یک تخت دو نفره. بلا فاصله انصراف خود را اعلام کردم. وقتی از آن خانه خارج شدیم گفتم شاید بهتر باشه به یه شهر بزرگ بریم. یه اتاق پیدا می کنیم. راستی تو تجربه دیگری در خود رو می شناسی؟ قسمتی از یه افسانه که یک قرن پیش نوشته شده. نویسندشم اسم نویسنده رو رها کن. بگذر. داستان رو تعریف کن. این جمله را هنگامی ادا کردم که از تنها میدان شهرک سنساون عبور می کردیم. مردی به دوست دیرینی می رسد که ظاهراً هرگز راه زندگیش را پیدا نکرده. فکر کرد لازم است که به او کمک کند. اما آن شب مرد متوجه شد که دوست دیرینش ثروتمند شده و مصمم است که همه بدهی های گذشتهش را بپردازد. با هم به رستورانی که پاتوقشان بود رفتند. میهمان دوستش بود. وقتی از چگونگی موقعیتش سوال شد، بی مقدمه گفت تا این اواخر او با دیگری در خود زندگی می کرد. سوال شد چه پدیده ایست دیگری در خود؟ دیگری در خود کسی یا چیزی است که ماندن در خیشتن را به من آموخت. کسی است که در من است و با من نیست. او گمان دارد که انسان‌ها برای پرهیز از فقر در سن پیری یا از گرسنگی مردن باید تنها در جستجوی ثروت باشند و به مال و منال بیاندیشند. زمانی را که آنها به ثروت می‌اندیشند و برای به دست آوردن آن نقشه می‌کشند، دقیقاً زمانی است که از کف رفته. روزهایی هستند که به سرعت گذشتند. وقتی به خود میرسند در میابند که زمان را از دست دادند و توشهی برای آخرت نیندوختند. میفهمند که اکنون خیلی دیر است. و تو که هستی؟ من همانند انسانی هستم که فرا گرفت به صدای قلب خود گوش دهد و به ندای آن توجه کند. کسی هستم که در مقابل راز زندگی سرخم کرده، شگفت زده، تحسینش میکند. که در مقابل معجزه گشاده روست و با ایمان پذیرایش می شود، که از معجزه زندگی در صحنه های گوناگون به هیجان آمده سرخوش و بانشات می شود و در مقابل این عظمت نور زندگی و شیفتگی دیگری در خود را زبون و حسود می بیند و از ترس سرخوردن من را مانع می شود تا لجام احساس بگسلد و در هیجان روشنایی غرق شود. اما رنج که وجود دارد و آدم هایی که در رنج هستند بالاخره روزی در مقابل رنج قد علم می کنند. بی فایده است. آنچه که هست باختن است. هیچ کس را گریزی از آن نیست. جبر است. از دست دادن است، تمکین و قبول جبری است. وانگهی بهتر است در راه خواسته ها و سرانجام رؤیاهای خود چند مرحله از مبارزه را فدا کنیم و قسمتی از بازی را هم ببازیم، به جای اینکه مغلوب تمامی جنگ و بازنده تمامیت بازی باشیم. آن هم جنگ یا مبارزه‌ای که نه تنها در نیافتیم برای چه شروع کردیم، بلکه ندانستیم که مبنا و مفهومش چه بود. چرا جنگیدیم؟ چرا وارد بازی شدیم؟ مشتریان رستوران پرسیدند، همین؟ آری همین، من از درک این احساس و کشف اسرار آن چشمانم را به روی زندگی گشودم و بیدار شدم. بیدار شده و مصمم برای اینکه کسی باشم، کسی که قلباً همیشه آرزوی بودنش را داشتم. در اینجا دیگری در خود در کنارم بوده، در اتاق خوابم بوده، ولی هیچگاه اجازه ورود در خود را به او ندادم. هر از گاه سعی می کرد که مرا بترساند و از اندیشیدن به آینده منصرف سازد، ولی این ترس را به دل نمی گرفتم و هشدارش را گمراه کننده می انگاشتم تا بالاخره روزی توانستم دیگری در خود را برای همیشه از خود برانم و آن روزی بود که نیروی الهی معجزه های خود را به من نشان داد. وقتی که در جستجوی اتاقی بودیم که شب را به صبح بریم، فکر کردم که شاید اون این افسانه رو ساخته باشه، یه افسانه زیبا که واقعی نیست. تعداد خانه های سنساون بیش از 30 باب نیست و به زودی به آخرین خانه خواهیم رسید. فکر می کنم باید راه را انتخاب کنیم. قبلا گفته بودم رفتن به شهری بزرگتر. چه خوشبین و با همت بود و چه دور از زندگی. دیگری در خود همکنون خود را باز یافت. اهالی سنساون نمی دانستند که همه رؤیای او خوابیدن و شب را به صبح آوردن در آن شهرک بود. ولی مطمئنن نمی خواستند برای تحقق رؤیایش به او کمک کنند. زمانی که او داستان دیگری در خود را تعریف می کرد، به نظرم رسید که خیشتن من نگاه در من دارد. نگاه به دلهوره ها، به بی‌اعتمادی های به خود دارد. نگاه بر حسی دارد که برای ندیدن زیبایی در من پیدا شده بود. چون فردا همه چیز می تواند تمام شود و پشیمانی در جای ذهنم جای گرفته و رنج از آن قلبم را سنگین کند. خدایان بیان که سوال کنند آیا تمایلی برای بازی کردن دارید یا خیر، تاس خود را می ریزند. حتی نمی خواهند بدانند چرا از یک مرد گذشتی، چرا خانه را رها کردی، چرا شغل، رؤیا و آینده را از دست دادی. خدایان شما را که موجودیتی دارید و آنجا هر چیز دیگر را که در جای خیش است یا رضایتی که از پشت کار و سرسختی آیدتان می شود، همه و همه را به مسخره می گیرند. خدایان نگران نقشه ها و امیدهای ما در دنیای فانی نیستند، تاس خود را می ریزند و تصادفاً این شما هستید که انتخاب می شوید، به بازی گرفته می شوید. در این لحظه و از این مرحله برنده شدن یا باختن مورد سوال است. خدایان تاس می ریزند و عشق را از نهانخانه رها می سازند و این نیروی رها شده که هم سازنده است و هم مخرب، در لحظه رهایی به سمتی خواهد رفت که باد می وزد. همکنون این نیرو به سمت او پرواز می کند، اما بادها هم همانند خدایان و من در عمق خود تند بادی را حس می کنم که شکل می گیرد. سرنوشت چقدر میل داشت به من بفهماند که حدیث دیگری در خود یک افسانه واقعی است و چرخش روزگار همیشه به نفع کسانی است که با رؤیاهای خود هستند و ما بالاخره اتاقی با دو تخت در خانه پیدا کردیم تا از رنج سفر وارهیم و شبی را به صبح بریم. شروع کردم به شستن لباس. سپس دوشی گرفتم و تیشرتی را که خریده بودم پوشیدم. خود را تازه و شاداب حس کردم. احساسی که به من اعتماد و اطمینان داد. خندیدم و به خود گفتم اگه متوجه بشه که دیگری در خود این تیشرت رو دوست نداره چی؟ پس از صرف شام که در معیت صاحب خانه خوردیم، چون رستوران ها در فصول پاییز و زمستان بسته هستند، کت خود را پوشیدیم، دو لیوانی را که به ما قرض داده شده بود برداشتیم و از خانه خارج شدیم. پیشنهاد کردم که بریم کنار چاه بنشینیم. کنار چاه ایستادیم و شروع کردیم به نوشیدن، به قدری که سرمای اطراف را حس نکنیم، و به شوخی گفتم مثل اینکه دیگری در خود به سراغت اومده و در تو لونه کرده که از بد اخلاقی تو هم کاری ساخته نیست. خندید. گفته بودم که اتاقی پیدا میکنیم که پیدا کردیم. کائنات همیشه به ما کمک میکنه که در راه رؤیاهای خودمون بجنگیم. ابلهانه است اگر محقق نشه، چون رؤیاها رؤیاهای ما هستند و این فقط ما هستیم که میدونیم با چه بهایی تونستیم به رؤیاهای خودمون شکل بدیم. مه در زیر نور زرد رنگ چراغ اجازه نمیدهد طرف دیگر میدان را ببینیم. به راحتی نفسی عمیق کشیدم. غیر ممکن است او را بیشتر به حرف واداشت. ادامه سخن را پی گرفتم و گفتم گفته بودیم که از عشق حرف میزنیم. بیشتر از این نمیتونیم سکوت کنیم. میدونی که این روزها چطور زندگی میکنم و چی به من گذشته. اگه موضوع فقط یه طرفه بود، حرف زدن درباره اون اصلا لزومی نداشت، ولی اینطوری نیست. حالا این موضوع تنها مشغله ذهنی من شده. نمیتونم خودمو از اون رها کنم و بهش فکر نکنم. دوست داشتن خطرناکه. میدونم تا حالا دوست داشتم و دوست داشتن رو تجربه کردم. دوست داشتن مثل مواد مخدر زیاده خواهه. اولش تو احساس تخدیر و سرمستی و رهایی میکنی و فردا مقدار بیشتری رو میخوای. البته هنوز مسموم و معتاد نیستی، اما لذت اون رو چشیدی. تصور میکنی که میتونی به نوعی خودت رو کنترل کنی و زمام اون رو به دست خودت بگیری. فکر میکنی که یکی دو دقیقه مصرف اون ضرری نداره و به زودی فراموشش خواهی کرد. چه خیال باطلی واقعا. کم کم اسیرش میشی. اختیار از کفت میره. روح و جسم خودت رو در اختیارش میذاری. بنده و علیل و ذلیلش میشی. اگه روزی گمون کنی که به راحتی از اون میتونی آزاد بشی، ازش بگذری، اون رو در خودت حل خواهی کرد. متوجه میشی که چون این تغییری یا چون این تعبیری حداقل امکان پذیر نبوده و این تو هستی که در اون حل شدی. همانند یک عشق کم کم به او عادت میکنی، به او وابسته میشی، به طوری که اگه در ابتدا دو دقیقه به او میاندیشیدی و بهش فکر میکردی و سه ساعت فراموشش میکردی، رفته رفته در شرایط و حالی قرار میگیری که باید سه ساعت به او فکر کنی و شاید دو دقیقه از ذهنت خارج بشه. و اگه او در دسترس نباشه، همون حالت کمبود مواد مخدر رو تو خودت احساس میکنی و حاضری هر کاری رو برای به دست آوردن او انجام بدی تا به عشق برسی. گفت که چه تشبیه و مثال وحشتناکی؟ به راستی مثال و تشبیه دردناکی بود که به هیچ وجه با چاه و خانه های قرون وسطایی اطراف میدان کوچک آن شهرک هماهنگی نداشت. ولی آنچه که هست حقیقت است. این فقط گذشت در راه عشق نیست که به آن رنگ و بو و جلا می دهد، بلکه باید ریسک های آن را هم شناخت و پذیرا شد. نتیجه گرفتم چجوریه که ما باید یک نفر را دوست داشته باشیم و بخوایم که با ما باشه. مدت زمانی به مه غلیظ میدان، شکست نور زرد رنگ و بیرمق چراغ نگاه کرد. ظاهراً نمی‌خواهد بر سطح آب‌های خطرناک بحث عشق قایقرانی کند. می‌دانستم در این باره کمی سخت گیر بودم، ولی او هم چاره دیگر بجز سخن گفتن پیرامون عشق نداشت. در مقابل سکوت او به خود گفتم فاتحه این کارم خونده شد. بهتره به بایگانی ذهنم بسپرمش. سه روز با هم زندگی کردیم. سه روز او مرا در یک جامه و لباس دید. بهتر است کمی هم جامه و فکرم را عوض کنم. غرور زنانم زخمی شده بود، ولی قلبم از آرامش و آسایش سخن می گفت. واقعا دنبال چه نتیجه‌ای بودم؟ احساس می کردم که تندبادهای عشق طوفانی را به وجود می آورند و نشت دیواره صد را هم می دیدم. مدتی بی آنکه سخنی جدی گفته باشیم از صاحبخانه حرف زد، از حضرتی که این دهکده را بنا کرد سخن گفت و حتی داستانهای کوچکی از کلیسای آن سوی میدان برایم تعریف کرد، ولی همه و همه نوعی وقت گذرانی به نظر می آمد. پس از اندک زمانی گفت: تو آدم پریشون حواسی هستی. راست می گفت. حواسم پرت بود. به هر سوی می رفت. دوست داشتم در آنجا با کسی باشم که قلبم را آرام کند و در آرامش و صلح نگه دارد. دوست داشتم در آنجا با کسی باشم که دوست داشته باشم. که تسکین دهنده روحم باشد. آنگاه زمان به کندی بگذرد و فراموش شود تا ما بتوانیم در سکوت خود باشیم و به عشق فکر کنیم. چرا که تمامی زندگی را پس از آن برای پرحرفی در اختیار خواهیم داشت. پس از آن نیازی نخواهم داشت تا به امور جدی بپردازم، تصمیمات مشکل بگیرم و کلامی را با نیش و کنایه بگویم. در سکوت خود غوطه‌ور بودم و این یک علامت است. وقتی برای چند دقیقه تنهایم گذاشت، به زحمت توانستم این سکوت سنگین را هضم کنم. در سکوت فرو رفتم و منتظرم صدای پای او را بشنوم که به سوی چاه می آید. چاهی که بیش از یک ساعت در کنار آن به تماشای مه نشستیم. برای اولین بار به راستی در سکوت فرو رفته ایم. این سکوتی نیست که در جاده بین مادرید و بیلبائو داشتیم و این سکوتی نیست که قلب وحشت زده من در کلیسای سن مارتن دوانکس داشت. سکوتی است که به من میگوید نیازی به سخن گفتن از او یا من نیست. صدای پایش شنیده نشد. ایستاده بود و مرا نگاه میکرد. لابد کسی را نگاه میکند که باید دوستش داشته باشد. زنی را. زنی که در یک شب مهالود زیر نور بیرمق چراغ بر لب چاهی نشسته است و خانه های قرون وسطا، کلیسای قرن 11 و سکوت و دیگر هیچ.